صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر از راه رسیده. صبح همگی در گوشه و کنار ایران بخیر. صبح شما شنوندگان وفادار و صمیمی، البته شما شنوندگان وفادار و صمیمی که در مالزی و ژاپن و استرالیا ظهر یک شنبه و شما در آمریکا و کانادا شامگاه شنبه رو پشت سر می‌گذارید. وقت همگیتون بخیر. ممنون که روز تعطیلتون رو با ما می‌گذرونید. صبحانه با خبر اینجاست تا به جمع میلیونی شما بپیونده و با هم روزی تازه را آغاز کنیم، پر نشاط و پر آگاهی. تمامی لحظات روز به یادتون هستیم، به یادتون به سر کار میاییم، به شوق شما برنامه میسازیم و با امید در کنارتون بودن به استودیو میاییم. پس شما هم هر لحظه از روز خودتون رو در کنار ما باشید. 20420-603-87-4150 20420-603-87-4150 از همین لحظه در اختیار شماست. شب و روز در اختیار شماست، اما از این لحظه مستقیما پیامک های شما رو میگیریم و جواب میدیم. الهه هستم، الهه روانشاد، و در 90 دقیقه طول این ویژه برنامه صبحگاهی صبحانه با خبر شما را همراهی خواهم کرد. همراهمون بمونید و آغاز میکنیم این برنامه رو با آنچه که اساس و پایشه، تازه ترین خبرها از همکارم نوشین سید حسینی که اینجا در استودیو همراه منه.
متشکرم الهه. هیئت بلندپایه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز یکشنبه وارد تهران شد. سرپرستی این هیئت را هرمان نکاارتس، معاون آژانس در امور تدابیر حفاظتی، بر عهده دارد، اما جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به کاهش ارزش پول ملی هشدار داد. احمد توکلی در بخش دیگری از این نامه مسئولان دولتی را به بیکفایتی در مدیریت کشور متهم کرده و گفته است در روزهای بحرانی اخیر محمود احمدی نژاد به جای چاره اندیشی در مراسم ثبت ملی تعزیه شرکت کرده بود. در روزهای اخیر همزمان با تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا و نیز تحریم نفت و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، نرخ دلار به مرز 2200 تومان رسیده و بهای سکه نیز از مرز 1 میلیون تومان گذشت. احمد صدر حاج سید جوادی، فعال سیاسی منتقد حکومت، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی کفایت سیاسی و اخلاقی محمود احمدی نژاد را زیر سوال برده و خواستار پاسخگویی او شده است. آقای حاج سید جوادی در بخشی از این نامه که 7 ماه پیش به طور محرمانه برای آیت الله علی خامنه ای ارسال کرده، محمود احمدی نژاد را به زمینه سازی برای تأسیس یک جریان تروریستی بین المللی متهم کرده است. این فعال سیاسی منتقد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است که زمینه ای را برای پاسخگویی و استیضاح دولت فراهم آورد. دیپلمات‌های عرب به رویترز گفتند وزرای خارجه اتحادیه عرب هفته آینده بار دیگر درباره بحران سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. این نشست بعد از بازگشت نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، از نیویورک برگزار می‌شود. دبیر کل اتحادیه عرب همکنون در حال رایزنی با اعضای شورای امنیت در نیویورک است. پیش بینی شده که شورای امنیت روز سه‌شنبه نشستی با حضور نبیل العربی برای بررسی بیشتر بحران سوریه برگزار کند. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، میگوید کشورش متعهد به حفظ توازن در بازار جهانی نفت است. وزیر خارجه عربستان این سخنان را روز شنبه در استانبول و همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد تأثیر احتمالی تحریم نفت ایران بر ثبات بازار نفت عنوان کرد. وزیر خارجه عربستان گفت این کشور خواهان بازار نفت متعادل است. اما خبری از روسیه. میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور شوروی سابق خواستار برگزاری همه پرسی برای پایان دادن به آن چیزی شد که او آن را استبداد ولادیمیر پوتین نامید. گورباچوف گفت موج اعتراضات علیه پوتین نخست وزیر روسیه نشان می‌دهد که مردم خواهان تغییر در نظام سیاسی این کشور هستند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 ماه دیگر برگزار می‌شود و ولادیمیر پوتین به عنوان نامزد حزب حاکم روسیه در این انتخابات شرکت می‌کند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در انتخابات آینده مجلس حزب داوطلب و کسی را تعیین نکرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی با یادآوری پیروزی مردم بر حکومت شاه گفته بازگشت از خطا و رجوع به مردم میتواند راهکاری برای عبور از گردنه‌های سخت کنونی باشد.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما
سلام سلام سلام، سلامی بر شما، سلامی گرم، سلامی آشنا، سلام سلام سلام، با امید بسیار میگوییم یک صدا.
سلامی گرم، سلامی آشنا و همه با هم سلام میکنیم. عزیزان اجازه بدید که این بخش رو هرچه سریع‌تر با گزارش‌ها ادامه بدیم. هیئتی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله 2 کارشناس تسلیحاتی آن به تهران رفتند. این هیئت به مدت 3 روز در ایران خواهد بود. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه از ایران خواست تا با بازرسان این آژانس همکاری کند و افزود که تلاش‌های گذشته آژانس برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران به دلیل همکاری نکردن جمهوری اسلامی بی نتیجه مانده است. گزارش همکارم مینا بهارمست را بشنویم درباره سفر هیئت آژانس به تهران.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش خود که در ماه آبان گذشته به شورای حکام این آژانس داد، گفته بود که لازم است ایران به هیئتی از بازرسان آژانس اجازه دهد به تهران برود. سرانجام حدود 3 هفته پیش ایران اعلام کرد که این هیئت می تواند به تهران برود. هرمان ناکارتس، رئیس هیئت، پیش از ترک وین گفت که گفتگو با ایران باید مدت‌ها پیش انجام می شد.
Yeah, we're trying to follow the board's resolutions and trying to resolve all the outstanding issues with Iran.
ما می کوشیم قطعنامه شورای حکام آژانس را به اجرا بگذاریم و هدفمان حل مسائل موجود با ایران است. به ویژه امیدواریم که ایران به نگرانی‌های ما در مورد احتمال وجود بعدی نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش توجه کند و به پرسش‌های ما پاسخ دهد.
So we are looking forward to a start of a dialogue that is overdue since
رئیس هیئت بازرسان آژانس حاضر نشد بگوید که با چه کسانی در تهران ملاقات خواهد کرد. مقام های ایران گفتند که با هیئت بازرسان در طی 3 روز دیدارشان از ایران همکاری خواهند کرد، اما در این حال تأکید کردند که ایران به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. بر پایه گزارش ها احتمال نمی رود که ایران به اعضای هیئت اجازه دهد از اماکن و تأسیساتی که در گزارش ماه نوامبر آبان ماه گذشته مدیر کل آژانس به آنها اشاره شده بود بازرسی کنند. مدیر کل آژانس در آن گزارش برای نخستین بار به وجود اسناد و شواهدی اشاره کرد که به گفته او نشان می‌دهد ایران فعالیت‌هایی برای ساخت سلاح هسته‌ای داشته است. ایران هر گونه فعالیت در این زمینه را رد می‌کند. یوکیو آمانو روز جمعه نیز در سخنانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس بار دیگر گفت آنها اطلاعاتی دارند که حاکی از انجام فعالیت‌هایی مرتبط با ساخت دستگاه‌های انفجاری در ایران است. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران 1 سال پیش بدون گشایشی پایان یافت و آژانس امیدوار است که دیدار جاری هیئت بازرسان دست کم راه را برای سرگیری گفتگوها هموار کند.
مینا بهارمست گزارش می‌داد. نخستین روز اجرای سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز و افزایش نرخ سود بانکی به گواه خبرگزاری‌ها برای دولت موفقیت چندانی در بر نداشت. قیمت ها در بازار ارز و سکه های طلا اگرچه از رکوردهای ثبت شده پایین تر بودند، اما روند قیمت انواع ارز و سکه های طلا در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته با افزایشی نسبی همراه بود. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، از او پرسیده چرا این سیاست ها منجر به کاهش قیمت ها و بازگشت آرامش به بازار نشدند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس:
هیچ گونه جای شگفتی نیست. ببینید، دولت آقای احمدی نژاد و بانک مرکزی فکر میکردن با افزایش نرخ بهره به حدود 22% و نیز تک نرخی کردن ارز میتوانند جلوی سقوط ارزش ریال رو در برابر دلار بگیرن. اما بدیهی بود که این دو سیاست هرگز نمیتواند جلوی سقوط ارزش ریال رو و تقاضای مردم رو برای دلار بگیره.
چرا این سیاست آقای اسدی نتونست جواب بده؟ به هر حال افزایش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت از ابزارهای سیاست پولی هستش که تمام بانک‌های مرکزی دنیا از اون استفاده می‌کنن.
به این دلیل ساده که بنابر تخمین‌های بسیار متین، نرخ تورم در کشور تا حدود 50% رسیده است. در نتیجه مردم رغبتی به گذاشتن سپرده خودشون در بانک حتی با نرخ بهره 22% ندارند، زمانی که نرخ تورم 50%. اما در مورد تک نرخی کردن ارز، اون هم مسئله اصلی که دیگه کم کم برای تمام دست‌اندرکاران اقتصادی و مردم روشن شده است، این است که دولت به اندازه کافی ارز ندارد که به مردم بدهد، که اگر داشت زمانی که حدود یک ماه پیش آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی گفته بودند بجز خانم‌های خانه‌دار که می‌خواهند بدون احتیاج اینو بخرن، به تمام کسا ما میتونیم ارز بدیم، ارز داده بودند. دولت پولی دیگر در صندوق ندارد، به ویژه آنکه تحریم‌های جدید درآمد جمهوری اسلامی رو کمتر از گذشته خواهد کرد.
آقای اسدی، به هر حال بانک مرکزی مدعی است که این قیمت تک نرخی رو قادر هستش که به میزان کافی عرضه بکنه و میگه که قرار هستش که این سیاست رو ادامه بده. شما فکر میکنید که اگر به هر ترتیبی بانک مرکزی بتونه این عرضه دلار به قیمت 1226 تومان رو تو شبکه بانکی ادامه بده، آیا ممکن هستش که بازار اعتماد بکنه به بانک مرکزی و دولت، یا اینکه اساساً این اعتماد از دست رفته بر نخواهد گشت؟
ببینید، اگر گمانه شما رو اصل فرض بکنیم، آری، اعتماد بازار باز خواهد گشت. اما اگر بانک مرکزی میتوانست این کار رو بکنه، خب یک ماه پیش که قیمت ارز پایین تر بود و لابد صندوق بانک مرکزی پرتر بود، اون موقع این کار رو میکرد. خب چرا یک ماه پیش نکرده الان میکنه که هم قیمت ارز بالاتر رفته، هم این صندوق پول کمتری توشه؟ چون ندارد که اینقدر بدهد. در نتیجه به لحاظ نظری پاسخ به پرسش شما آریست، اما با توجه به واقعیت و نشانه های عینی که وجود دارد پاسخ منفیست. خیر، بازار و مردم اعتمادشون سلب شده است از دولت و دولت هم نمیتواند جلب اعتماد بکند، چون برای این کار احتیاج دارد به اندازه تقاضا ارز وارد بازار بکند و ندارد انقدر.
بر اساس نظر شما سرنوشت بازار بعد از این اعمال سیاست، که به هر حال خیلی ها فکر میکردن که روی کاغذ دست کم سیاست درستی هستش، چه خواهد شد؟
متاسفانه هیچ راه حلی در این شرایط برای اقتصاد ما نیست. یعنی روز به روز قیمت ها افزایش پیدا میکنند و در نتیجه روز به روز واحدهای تولیدی ورشکسته تر می شوند، پس بیکاری به اضافه می شود، پس قدرت خرید مردم سقوط می کند و دیگر حتی دولت نمی تواند، چون پول نداره، با واردات بخشی از نیازها رو پاسخ بده و با یارانه هزینه رو برای مردم پایین تر بیاره. این سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی با شکست مواجه شده و دولت هر سیاست دیگری هم در این چارچوب های تنش و تحریم بین المللی اتخاذ بکند با شکست مواجه می شود.
با دیدگاه جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم آرش حسنیا. و اما گزارش از ایران حاکی از آن است که طی روزهای اخیر قیمت برخی مواد غذایی و نیز کالاهای مصرفی در ایران افزایش یافتند. این گزارش ها که از گران شدن مواد غذایی مانند شیر، گوشت قرمز و مرغ است. با این همه محمد حسن نکوی مهر، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر گونه افزایش قیمت تا پایان سال جاری را منتفی دانسته است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
آیا مسئولان می دانند که یارانه حدوداً 50,000 تومانی با خرید 2 یا 3 قلم کالای اساسی در عرض 1 ساعت آب می شود؟ این پرسش را روزنامه روزگار در شماره روز شنبه خود مطرح کرده است. همین روزنامه نوشته است که قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده به 17,000 تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به 20,000 تومان افزایش یافته است. پیشتر نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از مجید علیداد، مدیرعامل اتحادیه فراورده های لبنی، از افزایش 10% قیمت محصولات لبنی در همه کارخانه های ایران خبر داد. این سومین مرحله افزایش قیمت محصولات لبنی در ایران از مهر ماه تا کنون به شمار می آید و به نوشته ایسنا در مجموع 38% بر قیمت این محصولات افزوده شده است. در گزارش خبرگزاری ایسنا دلیل افزایش قیمت 3 مرحله محصولات لبنی، افزایش نرخ علوفه و خوراک دام، افزایش قیمت شیر خام و همچنین هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است. از حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها در ایران می‌پرسم. آقای منصور با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران می‌گوید:
مردم اعتمادی به وضع قدرت خرید خود ندارند. در نتیجه دچار حراس میشن در کوتاه مدت و قیمت ها خیلی بالا میره. بنگهی چون بسیاری از مواد مورد نیاز مردم امروز از خارج وارد میشن، هر گونه افزایش نرخ ارز سبب میشه که قیمت ها بالا بره و فروشندگان قبل از آنی که حتی جنس جدید و به قیمت جدید خریده باشن، از ترس این که فردا برشون قیمت ها گرون شده باشه قیمت ها رو بالا میبرن. در دراز مدت این است که ریال در یک تراشیبی قرار داره و هر روز قیمت قدرت خرید خودش از دست میده. با این افزایش نقدینگی که سال به سال انجام میگیره، یعنی پول داره رقیق تر میشه، دولت پول چاپ میکنه و وارد جریان میکنه، در نتیجه قدرت خرید پول میفته.
در این میان گزارش ها حاکی از افزایش قیمت برخی دیگر از مواد غذایی مانند مرغ، سبزیجات و قارچ است. با همه اینها محمد حسن نکوی مهر، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، گفته که هر گونه افزایش قیمت تا پایان سال جاری منتفی است. این در حالی است که مهدی طباطبایی، روحانی و نماینده سابق مجلس هفته گذشته در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران از گرانی گفت.
از اینجا زبان مرد بخوام بگم، میگن این گرانی پشت ما را میشکن، این جوانهای بیکار ما مشکل دارن، وسیله ازدواج فراهم نیست، وسیله مسکن فراهم نیست. دروغ هم بسیار گفته شده و این بیچاره ها میناره.
در این میان مقام های جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهدید کسانی که گران فروش میخوانند کردند. محمد حسن نکوی مهر، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت با کسانی که بخواهند برای افزایش قیمت کالای مورد نیاز مردم فضاسازی کنند و یا اختلال ایجاد کنند برخورد می شود. و یفسود برای جلوگیری از تخلفات در قیمت ها 10,000 بازرس بازار را تحت کنترل خواهند داشت. در همین ارتباط بزرگ مهر صادقی، معاون حقوقی و اجرایی تعزیرات حکومتی استان تهران، روز شنبه از آغاز گشت‌های ویژه نوروزی در شهر تهران خبر داد. او افزود در نخستین روز طرح 15 فروشگاه میوه فروشی، قنادی و سوپرمارکت در تجریش و شمیرانات تهران به علت گرانفروشی پلمب شدند. در سالیان قبل نیز چنین هشدارهایی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز شده بود. اما آیا این گونه اقدامات می تواند کارساز باشد؟ نظر حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا را می شنویم.
تعزیرات حداکثر به اونجا می تونه منتهی بشه که همانطور که در اواخر دوران سلطنت فروشندگان رو شلاق زدن و از اون جریمه گرفتن، عملا به جایی نرسید و این حکومت نیز در این مدت 33 سال معاملات رو تعزیراتی کرده ولی به جایی نمیرسه. اساس قضیه این است که در بازار فروشنده و خریدار در معرض رقابت باشند و بهترین کیفیت رو با ارزان‌ترین قیمت خریدار بتونه انتخاب بکنه. وقتی چنین چیزی نیست، تمامی اینها موجب این خواهد شد که یا کسب و کار تعطیل بشوند و یا بازارهای سیاه تشکیل بشه.
در این حال صدرالله دولت مسئول تنظیم بازار مواد پروتئینی از آغاز عرضه گسترده گوشت مرغ با قیمت تعادلی در بازار خبر داد و گفت گوشت قرمز با نرخ تعادلی از هفته آینده در سراسر ایران توزیع می شود. اما او اشاره نکرد که این قیمت تعادلی در چه حدودی خواهد بود.
بهروز کارونی گزارش می داد. و عزیزان، اسمس های بسیاری از شما دریافت کردیم که تعدادی از اونها بی‌نام و نشان هست، اما علی از کازرون، محمد علی از شیراز، شهرک دوکوهک، یاسر از تخت جمشید، معصومه عزیز، یار همیشگی صبحانه با خبر، آقای حسن، مصطفی از کهنوج، اما شنونده خوب ما محمد از نیشابور خودش رو راحت کرده و 35 دقیقه قبل از شروع صبحانه با خبر اسمسش رو فرستاده تا با خیال راحت بتونه اون رو بشنوه. ایشون چند تا آهنگ درخواست کردن که حتما مد نظر قرار میدیم. آقای ابراهیمی از اصفهان دیروز نوشته بودن که چرا اسمس های عاشقانه و حکایات رو نمیخوانید، اصلا به دستتون میرسه یا نه؟ آقای خانم ابراهیمی، میل داریم بخونیم اما زیغ وقت اینجا بیداد میکنه. و دوست خوب ما سوسن از مرودشت، خانم سوسن، توصیه شما رسید، در حال انجام اون هستم. و لحظه ها خاطرند، زندگی شوق تمنای همین خاطره هاست، لحظه هایت خوش باد. بنیامین و یاسمن از کنگان این رو فرستاده بودن. اجازه بدید به لطف و محبت شما، به خاطر لطف و محبت شما که ما را سر سفره‌های بیریای صبحانه‌تون پذیرا هستید، ترانه‌ای رو براتون پخش کنیم به نام سفره بیریا با صدای شهرام شکوهی. روزنامه های صبح یک شنبه بچه ها نوشتن. به سراغ شهرام رفیع‌زاده میریم تا مروری داشته باشیم بر اونها. شهرام، صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه ها به لغو جلسه مشترک مجلس و تیم اقتصادی دولت درباره بحران ارز و سکه چه واکنشی نشون دادن؟
روزنامه های دنیای اقتصاد و تهران امروز گزارش دادن که روز گذشته در حالی که قرار بود آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر بشن و جلسه ای با آقای علی لاریجانی رئیس مجلس و شماری دیگر از رؤسای کمیسیون های مختلف مجلس برگزار بکنن درباره بحران ارزی، در این جلسه غیبت کردند و به این ترتیب این جلسه لغو شده. روزنامه تهران امروز نوشته که به نظر می رسد که آقای علی لاریجانی که چندی پیش جلوی استیضاح آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در مجلس رو گرفت و از نمایندگان خواست که به او رأی اعتماد دوباره بدن، یکی از چهره‌های پشیمان فعلی مجلس هست، چرا که وزیر اقتصاد به رغم وعده‌هایی که داده بود حاضر نشده به وعده‌های خودش عمل بکنه. روزنامه کیهان اما همزمان تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به مصاحبه اختصاصی با آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و گویا آقای رئیس کل بانک مرکزی در حالی که در مجلس حاضر نشده مصاحبه اختصاصی با این روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی انجام داده و در اون وعده داده که ارز رو تکنرخی خواهیم کرد و قیمت سکه را هم کاهش خواهیم داد. روزنامه شرق هم گزارش داده که روز شنبه به رغم وعده‌های دولت بازار ارز و سکه همچنان رو به افزایش بوده و قیمت هر دلار امریکا 1750 تومان بوده و سکه هم 815 هزار تومان معامله شده.
اکبر هاشمی رفسنجانی یه بار دیگه برای خروج جمهوری اسلامی از وضعیت فعلی پیشنهاداتی ارائه کرده. حالا روزنامه‌ها جزئیات این پیشنهادها رو منتشر کردن؟
بله، دو روزنامه روزگار و جمهوری اسلامی در تیترهای اصلی خودشون اظهارات آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کردن و گزارش دادن که آقای هاشمی رفسنجانی روز شنبه در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی کشور خواستار بازگشت از خطا و رجوع به رأی مردم شده و گفته که تنها راه خروج از وضعیت فعلی در ایران این هست که حاکمیت به آرا و نظر مردم رجوع دوباره انجام بده. البته ایشون تأکید کرده که در حال حاضر با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی آگاهی ملت‌ها از حقوقشون افزایش پیدا کرده و دیگه نمیشه حقایق رو تحریف کرد و خارج از عدالت رفتار و حکومت.
شهرام، روزنامه جهان صنعت خبر داده که تشکل‌های صنفی صنعت برق نامه‌ای هشدار دهنده به محمود احمدی نژاد درباره مطالبات معوقه خودشون نوشتن و همچنین درباره احتمال ورشکستگی این صنعت هشدار دادن. جزئیات بیشتر این نامه چه هست؟
روزنامه جهان صنعت تیتر یک خودش رو به همین موضوع، یعنی نامه سرگشادی سه تشکل صنفی صنعت برق ایران به آقای احمدی نژاد اختصاص داده و نوشته که سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفی پیمانکاران خطوط و پست‌های انتقال نیرو و همچنین انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی صنعت برق نامه‌ای هشدار دهنده به آقای احمدی نژاد نوشتن و با یادآوری مطالبه خودشون از دولت که حدود 5000 میلیارد تومان هست تأکید کردند که چنانچه این بدهکاری پرداخت نشه این بخش خصوصی در صنعت برق ایران ورشکست خواهد شد و به آقای احمدی نژاد هشدار دادن که در این صورت ایشون باید مسئولیت عواقب این بحران رو بر عهده بگیره.
و این دور جدید گرانی ها به بازار مرغ و گوشت هم رسیده. روزنامه ها درباره این گرانی ها چیزی نوشتن؟
دو روزنامه ابتکار و جهان صنعت گزارش های تازه ای از دور جدید گرانی منتشر کردن. روزنامه ابتکار نوشته که مرغ گران شده و در حالی که پیشتر قیمت مرغ در هر کیلو 2100 تومان بود با 300 تومان افزایش به 2400 تومان رسیده و البته این روزنامه یادآوری کرده که در برخی از مغازه ها قیمت مرغ به 2800 تومان در هر کیلو هم رسیده. این روزنامه همچنین خبر داده که شکر تا 1700 تومان و تخم مرغ به شانه 5000 تومان قیمتش افزایش پیدا کرده و البته از قول آقای مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داده که این وزارتخانه با گرانفروشان برخورد خواهد کرد. روزنامه جهان صنعت هم گزارش داده که بازار گوشت هم دست کمی از بازار مرغ نداره و قیمت گوشت گوساله دو هفته اخیر از 13 هزار تومان در هر کیلو به 18 هزار تومان رسیده و گوشت گوسفند هم از کیلویی 17 هزار تومان به کیلویی 22 هزار تومان افزایش پیدا کرده.
سپاسگزارم شهرام، تا نوبت دیگه، خدا نگهدارت.
متشکرم الهه، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
این رادیو فرداست.
صبح عالم و آدم به خیر، این بخش دوم از برنامه، از ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، صبحانه با خبره که با خلاصه خبرها آغاز میشه. بشنویم اونها رو از نوشین سید حسینی.
متشکرم الهه. هیئت بلندپایه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد امروز یک شنبه وارد تهران شد. سرپرستی این هیئت را هرمان ناکارتس، معاون آژانس در امور تدابیر حفاظتی، بر عهده دارد. رافائل گروسی، مشاور یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس و دو بازرس ویژه تسلیحات اتمی از جمله افراد تشکیل دهنده این هیئت هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هیئت احتمالاً در خلال 3 روز حضور خود در ایران از فوردو در نزدیکی قم نیز بازدید خواهد کرد. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به کاهش ارزش پول ملی هشدار داد. احمد توکلی در بخش دیگری از این نامه مسئولان دولتی را به بی‌کفایتی در مدیریت کشور متهم کرده و گفته است در روزهای بحرانی اخیر محمود احمدی نژاد به جای چاره‌اندیشی در مراسم ثبت ملی تعزیه شرکت کرده بود. در روزهای اخیر همزمان با تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا و نیز تحریم نفت و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، نرخ دلار به مرز 2200 تومان رسیده و بهای سکه نیز از مرز 1 میلیون تومان گذشت. احمد صدر حاج سید جوادی، فعال سیاسی منتقد حکومت، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی کفایت سیاسی و اخلاقی محمود احمدی نژاد را زیر سوال برده و خواستار پاسخگویی او شده است. آقای حاج سید جوادی در بخشی از این نامه که 7 ماه پیش به طور محرمانه برای آیت الله علی خامنه ای ارسال کرده، محمود احمدی نژاد را به زمین سازی برای تأسیس یک جریان تروریستی بین المللی متهم کرده است. این فعال سیاسی منتقد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است که زمینه ای را برای پاسخگویی و استیضاح دولت فراهم آورد. دیپلمات‌های عرب به رویترز گفتند وزرای خارجه اتحادیه عرب هفته آینده بار دیگر درباره بحران سوریه تشکیل جلسه خواهد داد. این نشست بعد از بازگشت نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، از نیویورک برگزار می‌شود. دبیر کل اتحادیه عرب همکنون در حال رایزنی با اعضای شورای امنیت در نیویورک است. پیش بینی شده که شورای امنیت روز سه‌شنبه نشستی با حضور نبیل العربی برای بررسی بیشتر بحران سوریه برگزار کند. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، میگوید کشورش متعهد به حفظ توازن در بازار جهانی نفت است. وزیر خارجه عربستان این سخنان را روز شنبه در استانبول و همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد تأثیر احتمالی تحریم نفت ایران بر ثبات بازار نفت عنوان کرد. وزیر خارجه عربستان گفت این کشور خواهان بازار نفت متعادل است. میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، خواستار برگزاری همه پرسی برای پایان دادن به آن چیزی شد که آن را استبداد ولادیمیر پوتین نامید. گورباچوف گفت موج اعتراضات علیه پوتین، نخست وزیر روسیه، نشان می‌دهد که مردم خواهان تغییر در نظام سیاسی این کشور هستند.
نوشین سید حسینی بود با خلاصه مهمترین خبرها و وقت اون رسیده که به شما ورزش دوستان عزیز توجه کنیم. حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز برگزار می‌شود. اساس‌ترین و مهمترین بازی میان دو تیم صدر جدولی استقلال و تراکتورسازی خواهد بود در تبریز. این در حالی است که مربیان دو تیم از وضعیت زمین در استادیوم تبریز که ورزشگاه یادگار امام خوانده می شود نگرانند. پرویز مظلومی، سرمربی استقلال، ضمن ابراز امیدواری به یک بازی جوانمردانه می گوید ولی معلوم نیست وضعیت زمین چگونه خواهد بود. از سوی دیگر نگرانی امیر قلعه‌نویی، سرمربی تراکتورسازی تبریز، هم همین است و معتقد است زمین یادگار امام ممکن است اجازه ندهد یک بازی خوب برگزار شود.
ولی من امیدوارم این بازی رفی بازی خوبی بشه، یه بازی با کیفیت بشه، هرچند که کیفیت زمین یادگار امام شاید به دو تا تیم اجازه رو نده.
در جدول رده‌بندی مسابقات دو تیم استقلال و تراکتورسازی با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول و دومند. امروز علاوه بر این مسابقه 8 بازی دیگر نیز برگزار می شود که در آخرین آن رقیب سنتی استقلال یعنی پرسپولیس میزبان زوباهن است در ورزشگاه آزادی تهران. گرچه دو تیم در جدول رده‌بندی به ترتیب نهم و دهمند، ولی این مسابقه هم مورد توجه فوتبال دوستان است، به خصوص طرفداران پرشمار پرسپولیس. تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در لبنان به سومین پیروزی دست یافت با شکست دادن تیم اپلاید ساینس از کشور اردن با نتیجه 87-57. تیم مهرام قهرمان باشگاه‌های ایران قبلا نیز بر نمایندگان عراق و لبنان پیروز شده بود. در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در عربستان، تیم هندبال ایران با دومین شکست روبرو شد و این بار مقابل کره جنوبی با نتیجه 21-26.
کره ثلاث نقاط ایران لا يملك نقاط شيء بخساره واحده.
ایران در بازی اول از کویت شکست خورده و فردا در سومین پیکار با اردن روبرو است. در اسپانیا دیشب در هفته 20 لالیگا فوتبال قهرمانی باشگاه ها رئال مادرید و بارسلون به مساف حریفان رفتند. رئال مادرید در خانه 3-1 زاراگوزا را پشت سر گذاشت. گل سوم رئال مادرید توسط مسعود اوزیل بازیکن آلمانی این تیم. بارسلون در زمین ویارال متوقف گشت، در یک مسابقه بدون گل 0-0 مساوی. در جدول رده‌بندی مسابقات رئال مادرید با اختلاف 7 امتیاز اول است و بارسلون دوم. تیم صدر جدولی تورین ایتالیا دیشب در هفته 20 مسابقات فوتبال سری آ در تورین 2-1 تیم رده سومی اودینیزه را شکست داد. هر دو گل یوونتوس توسط آلساندرو ماتری. یوونتوس با 44 امتیاز اول است و آس میلان با 40 امتیاز و یک بازی کمتر دوم. و جهان تنیس در بخش زنان صاحب یک شماره یک تازه شد. ویکتوریا آزارنکا از بلاروس با پیروزی بر ماریا شاراپووا از روسیه عنوان قهرمانی مسابقات اوپن استرالیا را کسب کرد و از روز دوشنبه شماره یک جهان خواهد بود. فینال مردان را در تنیس اوپن استرالیا امروز دو تنیسباز اول و دوم جهان برگزار می کنند. نوواک ژوکوویچ از صربستان در برابر رافائل نادال اسپانیایی.
وقت اون رسیده که با هم بریم و سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی و در جریان اخبار فرهنگی قرار بگیریم. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد، به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز بکنین و خیلی هم خوب به پایان ببرن همه.
آقای سرکوهی در روزهای گذشته از فیلم‌های جشنواره فجر حرف زدیم. اسامی نمایش‌های بخش بین‌المللی جشنواره تئاتر فجر هم اعلام شده. حالا علاقمندان به تئاتر جهان چه نمایش‌هایی رو در روزهای جشنواره خواهند دید؟
بله، سیومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همزمان با بخش‌های دیگر جشنواره آغاز خواهد شد. جشنواره تئاتر فجر بخش‌های مختلف داره. بخش بین‌الملل، چشم‌انداز، تجربه‌های نو، نگاه ویژه، میهمان و مرور که در بخش بین‌الملل 32 نمایش انتخاب شده که البته تعداد زیادشون ایرانی هستن، اما برخی از این نمایش‌ها هم از نمایش‌های معروف دنیا هستن، مثل هتل پارادیزو که از آلمان هستش. نمایش‌های دیگری هست مثل موسم باد و باران، یک کار گروهی هست از اوکل دو لوپ که از فرانسه هست این گروه. بعد ترکیب دو زمان هست، باز یک کار گروهی هست از بی پی زوم، باز اینا هم از فرانسه میان. خاطرات شب هستش که ماتیوس روتیمان کارگردان معروف سوئیسی کارگردانی میکنه. دوران تیرگی هستش که اواگیاتی و نیکوتوپلی از ایتالیا کارگردانی میکنن. بعد نمایش بسیار مشهور 20000 فرسنگ زیر دریا، برداشتی هست از رمان بسیار مشهور ژول ورن که ژوزپه دیبودیو از ایتالیا اونو کارگردانی میکنه. قصر مهالود کار گروهی است از گروه دازاله ژاپن و حضور و غیاب به کارگردانی آندرو دافسون و لئو به کارگردانی دانیل بریر که این دانیل بریر هم باز از آلمان هست. بقیه نمایش‌ها ایرانی هستند، اما این نمایش‌ها از اروپا آمدن و مخصوصا برای کسانی که امکان مسافرت ندارن که به اروپا سفر کنن تئاترهای اروپایی رو ببینن میتونه بسیار جالب باشه.
و جشنواره کلرمون در فرانسه آغاز به کار کرده. این جشنواره‌ای که اون رو جشنواره کن فیلم‌های کوتاه نام گذاشتن. یک فیلم ایرانی هم به این جشنواره راه یافته. از این چه خبری برامون دارین؟
بله، جشنواره فیلم کوتاه کلرمون که در فرانسه برگزار میشه همونطور که گفتین، جشنواره بسیار معروفی هست و اغلب نشریات اروپایی اون رو با فستیوال کن مقایسه میکنن. البته خب فستیوال کن فیلم های داستانی هست، این جشنواره کرمون فیلم های کوتاه هست. این جشنواره از 7 بهمن تا 15 بهمن ما ادامه داره. خوشبختانه یک فیلم کوتاه ایرانی هم به این جشنواره راه پیدا کرده با نام زیر پرچم به کارگردانی اسماعیل منصف. اسماعیل منصف قبلا در برخی از جشنواره‌های بین‌المللی جوایزی برده، به عنوان مثال جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره تورنتو ایتالیا رو کسب کرد و جایزه اول 14th جشنواره فیلم‌های کوهستانی دره ولنتار در ایتالیا. این فیلم هم داستان یک اتفاقی است که در یک پادگان شهری رخ میده و امیدواریم که این فیلم هم موفق بشه و بتونه در جشنواره کلرمون بدرخشه.
سریع هم به جهان هنرهای تجسمی بزنیم. در نمایشگاه عکس لاله و سیامک اسکندری چه نوع آثاری ارائه خواهد شد آقای سرکوهی؟
بله، این نمایشگاه عکس خانم لاله اسکندری و سیامک اسکندری در گالری ساربان برگزار میشه. این پنجمین نمایشگاه خانم لاله اسکندری هست که البته این بار به اتفاق برادرشون این نمایشگاه رو برگزار میکنند. این نمایشگاه عنوانش هست باستاب، یا عنوان دیگرش هست همونطور که خانم لاله اسکندری گفتند، آنچه ما بر نمیتابیم آینه ها باز میتابانند. خب از عنوان این نمایشگاه معلوم هستش که سخن از باستاب آدمی، فضا، محیط هست در دوربین عکاسی، اما در عین حال آدم ها نسبت به همدیگه آینه هستند و همدیگه رو باستاب کنند. در این نمایشگاه 60 عکس رنگی و سیاه‌سفید ارائه شده که نیمی از عکس ها متعلق به خانم لاله اسکندری و نیمی از عکس ها متعلق به آقای سیامک اسکندری است. عکس ها بیشتر موضوع عکس ها بیشتر معماری و طبیعت شهری هستش و همچنین فضاهای اجتماعی و انسان در فضاهای اجتماعی. این نمایشگاه تا 24 بهمن ماه هم ادامه
دارم. سپاسگزارم آقای سرکوهی و تا صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدارتون باشه.
من از شما ممنونم، تا برنامه بعدیم.
و وقت اون رسیده که سری بزنیم به علی ناظمی و از تازه های دنیای موسیقی مطلع بشیم. صبح بخیر علی.
صبح خیر راهه، امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین همین آرزو رو برای همه شنوندگان میکنم و البته بیشتر هم براشون آرزو میکنم روزشون رو خوب ادامه بدن.
علی، بازم خبرهایی از جشنواره موسیقی فجر به میان اومده که در پایان همین ماه در چند شهر مختلف ایران برگزار میشه. بازم یکی از بزرگان موسیقی ایران اعلام کرده که در این جشنواره شرکت میکنه.
درسته، ما راجع به این جشنواره حتما روزهای آتی هم بیشتر صحبت میکنیم و حضور آدمهای مختلف، ولی که همینجوری که فکر کنم توی برنامه دیروز هم راجع به حضور گروه رستاک صحبت کردیم، ولی خبر جالب اینه که مفعود شعاری نوازنده بزرگ ستار در ایران تو این جشنواره شرکت میکنه. اون البته تنها نیست، یک نوازنده هندی هم همراهیش میکنه. پیشتر تجربه های موسیقی تلفیقی رو مسعود شعاری با این نوازنده هندی، نوازنده ساز ضربی هندی داشته، ولی کن این تجربه رو قراره که به جشنواره موسیقی فجر بیارن. راجع به خود مسعود شعاری بگیم که کسیه که با مکاتب مختلف ستار نوازی پیشین مثل مکاتب ابوالحسن صبا آشناست، کسیه که شاگرد بزرگانی چون محمد رضا لطفی بوده و البته این هم بگیم که یک بداه نواز بزرگه، یک بداه نوازیه که شاید جزء معدود کسایی باشه که اینقدر توی موسیقی بداه نوازی تجربیات متنوع به دست آورده تو موسیقی تلفیقی، از جمله همین همراهیش با نوازنده هندی و یک تک نواز معتبر.
در خبرها خوندم که سهراب پرناظری قراره که آلبوم تازه‌ای رو منتشر کنه، آلبومی که به نظر میرسه کنجکاوی مردم رو تحریک کرده.
خبر جالبیه، خوب خبر یا دست روش گذاشتین. میتونه آلبومی باشه که خیلی ها رو کنجکاویشون رو بر بیانگیزنه، چون که آلبوم خاصی خواهد بود. سهراب پورناظری آهنگساز و نوازنده معتبر ایرانی، کسی که با گروه شمس فعالیت میکنه، ولی قراره آلبوم خودش رو که پیشتر به همراه روبیک آروتیونیان ارمنی ضبط کرده در بیرون از ایران منتشر کنه. این آلبوم در آمریکا یک سال پیش ضبط شده و اثری که به صورت بداهه ضبط شده در عرض 3 ساعت و میتونه خیلی جالب باشه. اما اونجوری که خود پورناظری ادعا میکنه اینه که موسیقی ارمنی، البته خیلی دیگه هم این رو ادعا میکنن، با موسیقی ایرانی شباهت ها و ویژگی های زیادی داره و ریشه های مشترکی داره و میتونه که این نکته مؤثری باشه توی بیشتر جذاب شدن این آلبوم. راجع به خود روبیک هم بگیم که یک نوازنده بین المللی ارمنیه که پیشتر با خیلی از هنرمندای مختلف توی جهان کار کرده و ساز دودوک، ساز محلی و سنتی ارمنی رو می‌نوازه.
اظهارات جالبی از نیل یانگ، اسطوره موسیقی راک منتشر شده. به نظر میرسه که به سختی برآشفته است از وضعیت دنیای موسیقی.
این هم خبر جالبی بود که این روزا شنیدیم. نیل یانگ قراره که آلبوم جدید خودش رو منتشر کنه. این نوازنده با آهنگساز موسیقی راک که از دهه‌های پیش فعاله و همیشه در سطح بالاترین موسیقی راک مطرح بوده، اظهار کرده که موسیقی امروز راک صدای خوبی نداره و انتقاد کرده به اونجوری که موسیقی ضبط میشه، اونجوری که موسیقی نواخته میشه و سازهایی که به کار گرفته میشه. اشارهش به اینه که خب تکنولوژی پیشرفت کرده، فناوری به خدمت موسیقی اومده، ولی که این فناوری به صورت خوبی به کار گرفته نمیشه. اشاراتی که خیلی از اهالی موسیقی اونو جدی گرفتن و البته یک آدم قدیمی مثل نیل یانگ که حالا در آستانه انتشار آلبومه، این اشاراتش جدی گرفته میشه. I wanna live, I wanna kill.
آهنگ انتخابی امروز برای شنوندگان خوب ما چه هست؟
آهنگی به نام من دخی خوشحالم که بارون میباره از گروه گاربیج، گروه آمریکایی که دوباره کنار هم قرار گرفتن و قراره به زودی آلبومی رو منتشر کنن. این رو توی خبرها داشتیم. فقط یک توضیح کوتاه راجع به گروه گاربیج بدم. گروهیه که شکل گرفت در انتهای دهه 90 و خودش رو به عنوان یکی از پیشگامان موسیقی آلترناتیو راک مطرح کرد و اونها ابعاد تازه‌ای رو به موسیقی آلترناتیو راک اضافه کردن. ما راجع به این صحبت کردیم که نیل یانگ خورده میگیره به گروه‌های مختلف که صداهای خوبی رو به کار نمیگیرن توی موسیقیشون، ولی گروه گاربیج گروهی بود که تونسته بود که صداهای الکترونیکی و فناوری رو به خدمت موسیقیش بیاره و از اونها به خوبی استفاده کرده و ما چنین آهنگ میتونیم نمونه هایی از این تجربه رو گوش بدیم.
پس تا شنوندگانمون به آهنگ انتخابی برای امروز گوش میکنن، من هم علی تا نوبت دیگه و صبحانه با خبر دیگه ازت خداحافظی میکنم.
خداحافظ الهه، امیدوارم که روز خوبی داشته باشی. همین آرزو رو دوباره برای شنوندگان میکنم.
آقای محمد رضا راضی از صبحانه با خبر با ما تماس گرفتن و به خانم پروین در منوجان سلام میرسونن. بهادر عزیز از مالزی تماس گرفته، فردا تولدشونه و خواهشی از ما داشتن. باید بگم که استثنان، تکرار میکنم، استثنان نقل و انتقالی انجام دادیم، پس شما و بانو همسر منتظر باشید. آقای عباس از کنگان هم به خانم مریم سلام میرسونن و ترانه جدید از ماین خواستن. عزیزان یادتون باشه نیمه شب و تیم موسیقی هفت پادشاه رو به خواب دیده و ما اینجا تنها هستیم. برای همینه که این بار استثنان یک ترانه درخواستی میذاریم براتون، ولی در حالتهای دیگه موفق نخواهیم شد. بعد بریم یک سره مژده با بانوی شعر ایران گفتگویی داشتیم، اون رو بشنویم. البته چه کسی به جز سیمین بهبهانی. صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر، صبح همه شنوندگان شما بخیر، صبح همه ایرانیان بخیر.
خانم بهبهانی بیایید اینطوری شروع کنیم که سیمین بهبهانی رو چگونه تعریف میکنه و چگونه میبینه؟
من والا در آینه که نگاه میکنم میبینم که خیلی کس دارم، خیلی چیزهایی میخواستم داشته باشم که ندارم. به هر حال هر کس خودش رو دوست داره که خوب ببینه، من هم دوست دارم که خوب ببینم، ولی نمیدونم که آیا لیاقت این علاقه رو دارم یا نه.
خانم بهبهانی از کی شعر گفتن رو شروع کردین؟
از 14 سالگی. 14 سالم بود، مقدار شعر گفته بودم به خیال خودم و یه جایی محفوظی گذاشته بودم که کسی نبینه. مادرم اتفاقا دید و خواند و گفت این شعرها رو تو گفتی؟ اول یه خود خجالت کشیدم و یه خود پنهان کردم و بعد گفت نه خیلی خوبه، درسته و اگر مال تو باشه مایه امیدواریه و خلاصه خیلی تشویقم کرد. از اون به بعد من شروع کردم به سرودن. یادم میاد که اولین شعر من توجه به اجتماع داشت، یعنی درست موقعی بود که 1320 جنگ جهانی بود، به کشور ما هم حمله شده بود و بعد از جنگ اوضاع مردم خیلی ناجور بود و من یه شعری گفته بودم که اینطوری شروع میشد: ای ملت فقیر و پریشان چه میکنی؟ ای توده گرسنه نالان چه میکنی؟ سرمایه‌دارها همه در کاخ زرنگار، تو در میان کلبه احزان چه میکنی؟ ای محتکر، تو نیز در این روزگار سخت با جان و مال مردم نالان چه میکنی؟ از این دو چیزایی که در حد مغز کوچک و ناپرورده من بود میسرودم و اتفاقا همین توجه به اوضاع اجتماع هنوز هم من رو رها نکرده و من هر شعری که میگم دلم میخواد با مردم خودم باشم.
خانم بهبهانی، شما فعال مدنی و فعال حقوق زن هم هستید، در این باره برامون بگید تا چه حد احساس میکنید به این آرمان وابسته هستید؟
والا من بیشتر با قلم و بیشتر با شعر در این راه فعالیت میکنم، کمتر فرصت دارم که در جلساتی حاضر بشم اینا، ولی هر وقت که من رو بخوانند با کمال میل میروم و شرکت میکنم. خیلی دوست دارم که اوضاع زنان کشورم سامانی داشته باشه. من خب میبینم وقتی که در خیابان زنها، دختران جوان یا حتی پیر مورد اساءه ادب قرار میگیرن و دست درازی میشه، کتک میخورن یا اینا، واقعا دلم خون میشه.
خانم بهبهانی، شما تجارب بسیاری دارید و در دورانهای مختلفی حاضر بودید. با توجه به تمام این تجربه که دارید، آینده رو چطور میبینید؟
والا دنیا رو خیلی آشفته میبینم. من از وقتی که به فهم رسیدم مواجه بودم با جنگ جهانی و در جنگ جهانی به قول تاگور دنیا فقط به تلی از خاک تبدیل شد و تاگور همیشه گفته بود که من آرزو دارم که حالا که مغرب به خاک و خون نشسته، آرزو دارم که یک روزی خورشید از مشرق طلوع کنه و دنیا رو روشن میکنه، خورشید نیکبختی، و مشرق زمین سمبل خوشبختی بشر باشه. و میبینم که بعد از سالیان دراز الان مشرق زمین در خاک و خون میغلطه و چقدر ظلم به مردم روا میشه و امیدوارم که کشور ما از این آفت بر کنار بمانه و ما هیچ وقت روی جنگ را دیگر نبینیم.
خانم بهبهانی، اشعار شما دستمایه شعری چندین ترانه مشهور قرار گرفتن. اجازه بدین بریم و یکی از اونها رو با صدای داریوش بشنویم به نام دوباره می سازمت وطن.
دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش، دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون، سیل عشق روان خیش.
گرچه صد سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش. اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش
خانم بهبهانی، چه در زمینه زندگی شخصی و فردیتون، چه به عنوان یک شاعر، اصلا به عنوان یک انسان عادی، چه کارهایی هست که آرزوی انجامشون رو در طول زندگی داشتید ولی به هر دلیلی بخت یاری نکرده، موقعیت دست نداده؟
باید به صراحت بگم که نه، من هر چه را خواستم به توفیق الهی توانستم به دست بیاورم و اگر چیزی به دستم نرسیده حتما لیاقت اون رو نداشتم، پس نباید از آن طلبکار باشم. ولی اون چیزی رو که خواستم تا حالا اکثر بهش رسیدم و اون محبت مردم بوده، محبتی رو که بر سر من نثار کردن و اون دوستی هایی که از اونها میبینم، اون نگاه مشتاقی که میبینم، اون که میبینم تو خیابون دست میندازن گردن من و گریه میکنن، اینها برای من دیگه چیزی رو باقی نداشته که من چیزی بخوام از دنیا. هر چه خواستم داشتم. بنابراین شاکر و به قول شاملو میرم به طرف اونجایی که باید برم، شاکر و راضی آرام.
خانم بهبهانی، تا برامون یکی از شعراتون رو نخونین، مطمئن باشید که راه فراری نخواهید داشت.
یه شعری هستش که شاده 80 سالگی و عشق.
80 سالگی و عشق؟
بله بله،
دل همیشه جوانه.
اسم غزل 80 سالگی و عشق. 80 سالگی و عشق، تصدیق کن که عجیب است هوای پیر دگر بار، گرم تعارف سیب است لب سرخ و زلف طلایی، زیبا ولی نه خدایی، بر چهره رنگم اگر هست آرایش است و فریب است، در سینم دل شیدا پرپر زنان ز تمنا، 70 ضربه او را گویی 2 بار ضریب است، عشق است و دغدغه شرم تن از دمای هوس گرم، می سوزم از تب و این تب فارغ ز لطف طبیب است، شادا کنار من آن یار آن مهربان وفادار، گویی میان بهشتم تا این کنار نصیب است، با بوسه بسته دهانم گفتن سخن نتوانم، آتش فکنده به جانم این بوسه نیست لهیب است، ای تشنه مانده عاشق یار است و بخت موافق، با این شراب گوارا دیگر چه جای شکیب است، آدم بیا به تماشا، آدم بیا به تماشا، بس کن چالش و هاشا، 80 ساله حوا با 20 ساله رقیب است. 80 ساله حوا با 20 ساله رقیب است.
خانم بهبهانی، کلی لذت بردیم از بودن با شما. سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگوی بیریا با رادیو فردا و صبحانه با خبر شرکت کردید.
خدا نگهدار شما و همه دوستان و همه ایرانیان و همه خلق جهان باشه. امیدوارم که روزگار خوشی